اصل اساسی توسعه گردشگری است. یعنی اگر جاذبه ای وجود نداشته باشد، گردشگری هم رغبتی به مراجعه به مقصد نخواهد داشت.
بله.
کما اینکه در خیلی از کشورهایی که جاذبه ای رو ندارن، ما شاهد تولید جاذبه های انسان ساخت هستیم و میان تولید جاذبه میکنن، ایجاد میکنن چیزی رو که شاید هویت تاریخی هم نداشته باشه، بستر فرهنگی هم نداشته باشه، تا بتونن گردشگر رو به اون مقصد هدایت بکنن. منتها معضل اصلی ما در بحث گردشگری مسئولانه دقیقا همین هست که وقتی ما از گردشگری مسئولانه صحبت میکنیم، تمام مسئولیت رو میندازیم به گردن گردشگر، غافل از این که گردشگری مسئولانه نگاهش بر این هست که گردشگری فردی که در حوزه گردشگری مسئولیت میپذیرد صرفاً گردشگر نیست، ارائه کننده خدمات، توسعه دهنده خدمات، بله، حمایت کننده خدمات. تمام اعضایی که در صنعت گردشگری دخیل میشوند، اهم از سیاستگزار، اهم از مجری، اهم از بهره بردار، دخیل در فرایند مسئولیت پذیری هستند و اگر این مسئولیت پذیری به صورت سلسله وار رعایت نشه، مسلماً جایی شما خلأ اون رو حس خواهیم کرد. مصداق بارزش، وقتی شما یک قیمتی رو برای یک واحد اقامتی تعریف میکنید و این قیمت قیمتی است که در عرف خدمات فراتر از انتظار یک مشتری است، مشتری که به اونجا مراجعه میکنه و میبینه اون خدمتی رو که باید بهش ارائه بدن ارائه نمیدن، میگه من پولشو دادم، چرا نیام از امکانی که در اختیارم قرار داده شده هر دکسر استفاده رو کنم؟ نهایتاً یه شیشه میشونه، نهایتاً یه دیوار خراب میکنه، نهایتاً یه باتری کنترل تلویزیون رو برمیداره با خودش میبره، چون میگه من پولش رو دادم. اگر قرار هست روی گردشگری مسئولانه حرکتی اتفاق بیفته، فلسفه وجودی گردشگری مسئولانه بر این مبناست که مسئولیت رو همگان بپذیرن. یعنی اگر من سیاستگزار در عرصه صنعت گردشگری میام میگم که رعایت عرف جامعه ضروری است، رعایت الزامات فرهنگ جامعه ضروری است، صرفا به کلام نباید کفایت بکنم، باید حوزه تبلیغاتم رو، حوزه انتشاراتم رو، حوزه اطلاع رسانیم رو فعال بکنم، کد پوشش به گردشگر بدم، کد فرهنگی به گردشگر بدم که گردشگر وقتی میخواد وارد کشور بشه فقط با اطلاعات غریبه وارد نشه، بلکه در کشور ما هم این اطلاعات رو رسما ببینه. شما در خارج از کشور وقتی میخوای وارد یک فضای خاص بشی، مثلا دیسکو که میخوای بری، جلو در دیسکو یه دونه تابلو زده کد پوشش، وقتی این کد پوشش رو حتی برای مکانهای تفریحی آنچنانی خودشون تعریف میکنن، ما برای یک مکان گردشگری معمولیمون متاسفانه هیچ کد استفاده یا کد پوششی نداریم و در عوض انتظار داریم از گردشگر که تمام الزامات ما رو که عمدتاً شفاهی بوده رعایت بکنه. یا در جای دیگه اگر که در حوزه گردشگری ما راجع به مسئولیت پذیری صحبت میکنیم و میگیم گردشگر محترم وارد محیط که میشه زباله نریز، یک سطل آشغال در محیط گردشگری تعبیه نمیکنیم. خب مسلما گردشگری که به یک مقصد گردشگری مراجعه میکنه انتظار داره که اون محیط تمیز باشه، سطل آشغال متناسبی از طرف مسئولین محلی در اونجا نصب شده باشه تا این آشغالش رو بتونه اونجا بریزه و به تبع محیط تمیز، محیط رو تمیز نگه داره. ولی وقتی محیط نظافت نمیشه، سطل آشغالی نیست، امکانات اولیه‌ای نیست، خب مسلماً اون گردشگر هم تابع محیط میشه و فعلی رو که محیط بهش القا کرده رو تبعیت میکنه و هیچ مسئولیت در قبال محیط نداره. در اصل گردشگری مسئولانه زیر ساخت فرهنگی نیاز داره و نگرش کلانتری رو میطلبه تا ما بتونیم بستر اون رو فراهم بکنیم تا هر کس در حوزه گردشگری نقش آفرینی میکنه مسئولیت خودش رو درک بکنه و ایفا بکنه.
بابت طرح مقدماتون سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، قطعاً با توجه به دغدغه‌مندی یکی که عزیزانی که چه به عنوان میهمان چه شما نازنینانی که در قامت شنونده این برنامه هستید، بخوایم برنامه رو مورد رصد قرار بدیم که بی هیچ تردیدی این گونه هست، شاید برخی از افعالی که ممکن است از زبان من در حقیقت خارج بشه یا دوستان عزیز رو به عنوان یک قانون تام و تمام قرار ندهید. به هر حال هستن افرادی که در نقطه مقابل این مسئله هم هستن، حتی اگر با وجود حق داشتنشون مبنی بر انتظاری که برای ارائه دهنده آن خدمات با توجه به اینکه هزینه شو پرداخت کردن چنین روی کردی هست، فقط به صرف این که خب من پولش رو دادم حالا شیشه ای بشکنم یا چه میدونم باتری کنترل رو در بیارم، بسیار بسیار معدود و انگشت شمار هستش. نمیخوایم نفی بکنیم، اما روی کرد و نگاه فرهنگی همواره سلوهای تک تک اقدامات بوده. عرض میکنم با توجه به دغدغه‌مندی هر دو عزیز بزرگوار، اگر نکته ای که داره رعایت میشه بنا به همون ضرور مثل خودمون ته تهشو داریم میگیریم، به مرگ میگیریم که انشالله به تب راضی بشویم. خدای نکرد این رو به عنوان یک قانون قرار ندهید. ولی در حوزه الزامات تأکیدی که بر الزامات حوزه فقط اطلاع رسانی در اقامت شفاهی دارن که به هیچ تردیدی فرمایش جناب آقای امیر شاه‌ولد درسته و سایر مواردی که اشاره کردن. جناب میرزا کوچک خوشنویس عزیز، من از فرازی از فرمایش جناب میرشاه‌زاده وام میگیرم برای آغاز بحث تخصصی خودمون. عموما ما نمیتوانیم مبحثی رو در حوزه سیاست‌گذاری کلان در کشورمون پیدا بکنیم که چه در ابتدا، چه در میانه و چه در انتها به گزاره به نام زیرساخت نرسیم. حالا چه در حوزه توسعه، چه در حوزه اصلا راه اندازی، یا اگر که نیاز داره به تکمیل. اما وقتی درباره واژه کلانی به عنوان مثلا گردشگری مسئولانه داریم صحبت میکنیم که بسیار بسیار نکته درستی رو هم شما هم جناب میرشاه‌زاده اشاره کردی که این فقط بر گرده من گردشگر نیست، مسئولان و متولیان هم باید در این امر در حقیقت دستی گرم بر آتش داشته باشن. برای ورود به بحثمون، پیش از اینکه بخوایم آسیب ها رو اینقدر کلان و درشت نقد بکنیم یا حداقل به نقد بگذاریم، اوضاع زیرساختمون چگونه است در این عرصه؟
خب باید عرض بکنم که ما یه وزارت الان داریم.
بله.
که با توجه به اینکه توانایی وزارتخونه نسبت به سازمان خیلی بیشتر هست، وزیر محترم باید در مقابل مسئولیتی که داره با مجلس محترم جوابگو باشه.
بله.
برنامه‌ریزانی که در حوزه معاونت‌های مختلف هستن به این ترتیب قدرت و توسعه بهتری دارن. از لحاظ سیستم ارتباطی در استان‌ها هم حضور در حقیقت وزارتخونه به عنوان اداره‌های کل میراث فرهنگی ساختار مدیریتی رو تعریف کرده. با توجه به اینکه هر وزارتخونه‌ای اقداماتی که میخواد انجام بده بر اساس بودجه‌های مربوطه است، من اینطوری باید عرض بکنم که احتمالاً وزارت میراث فرهنگی جزو وزارتخونه‌ای است که خیلی نسبت به بودجه براش تعریف خوبی نشده و بیشتر انتظار دارن که میراث فرهنگی از طریق همین بحث گردشگری بله. بتونه توانمندی خوبی رو داشته باشه برای کمک به مسائل مختلف اقتصادی کشور. خب من میخوام ببینم که جناب وزیر در یک سیکل واقعا جدی قرار میگیره که از یه طرف باید با حفظ همون شرایطی که من عرض کردم با حفظ میراث فرهنگی به توسعه گردشگری بپردازن و از طریق درآمدهایی که وجود داره بتونن برای حفظ و احیا و معرفی و تبلیغ و بعد نوعه ساخت زیرساختا توسعه زیرساختا اقدام بکنن.
بله.
یه محدودیت دیگه ای ما داریم مربوط به مسئله سیاسی کلانه که با توجه به مواضعی که وجود داره علیه کشور عزیزمون، معمولا گردشگران خارجی با ریسک با یه ریسک پذیری زیادی وارد میشن، ترس از این که نتونن بعدن مثلا به کشورهای دیگه برن به خاطر اینکه مهر ورود به کشور ایران در پاسپورتشون هست. اما علاقه شدید افرادی که چون من اداره ما پژوهشگاه میراث فرهنگی درست در جوار موزه ملی است، من نگاه میکنم افراد بسیار سرشناس، افراد عالم،
بله،
یعنی افرادی که توی همه کشورها دارای سواد بسیار خوبی از تمدن‌ها و فرهنگ‌ها دارن به ایران سفر میکنن.
بیتر
نه اینکه افرادی که فقط برای گذراندن اوقات فراغتشون بیان. برای همین سن معمول گردشگرایی که به ایران سفر میکنن، که البته من این محدوده رو گفتم، مسائل دیگه خاصی هم داره، بیشتر در حول و هوای مثلا افراد مسن و اینها قرار داره. من فکر میکنم که ما هدفمون خیلی خوبه، هدفها خیلی خوب دارن همه مسئولان. زیرساختا تعریف نشده است. ما اغلب میبینیم که برای یک اقدام بزرگ گردشگری ملی هیچ آمادگی نداریم. کشورهای همسایه که متاسفانه به خاطر بعضی مواقع به خاطر ارزانی هزینه‌های سفر هست.
بله.
یعنی یه نفر بلند شه بره یک کشورهای همسایه که من اسمی میبرم که تبلیغش نشه، او میگه به راحتی میگه که برای من رفتن به این کشور خارجی و بازدید از آثار تاریخی اونجا از اونجا تمام میشه که تو ایران من این سفر رو انجام بدم. خب این قابل بحثه، یعنی ما باید روش خیلی کار کنیم. عموم فرمایشاتی که جناب آقای میرشاهزاد فرموندن در ارتباط با معرفی آثار ما چیز نیست، یعنی تعریف شده نیست. شما به راحتی الان تو هندوستان اگه بخواید تشریف ببرید میتونید اونجا جستجو بکنید در طریق شبکه چیز مجازی،
بله،
و هر جایی رو که مایل هستید برید هتل ببینید، رزرو کنید، اتاقش رو ببینید، تختش و نوع مبلمانش و غذاهایی که میخواید و کلن همه رو به عنوان یه پکیج میتونید پرداخت بکنید و وقتی که رفتید اونجا براتون این قضیه کاملا برنامه‌ریزی شده است. ما تو ایران اینو نداریم، خیلی به ندرت پیدا میشه که در، یعنی نداریم که من منظورم اینه که نه که قطعا نداریم، ما این عمومیت نداریم.
نداره، درست.
گهگاه میبینیم که بعضی از مردم این توانمندی خودشونو فهمیدن، مثل اون روستازادهی که در شیراز چیز میفروخت کنار خیابون، دوره گرد بود و بعد به صورت تصادفی دوتا متصفار اومدن شب تو خونهش، ای پذیرایی کرد، مهمان نوازی،
بله،
کرد که شما فرمودید. بعد ایشون رو تبلیغ کردن خود گردشگران و الان تبدیل شده به یک محل نمونه گردشگری بدون اینکه مسئولان امر برنامه‌ریزی کرده باشن ایشون خودش وارد شده. من فکر میکنم که این یکی از اون حوزه‌هایی است که ما به عنوان مسئول دولتی باید کارو کاملا بسپاریم به مردم، از مردم بخوایم که کمک کنن، ما کمکشون بکنیم در زمینهای مختلف، ولی خودشون راه تبلیغ رو یاد بگیرن و عموما شروع بکنن به عرضه داراییاشون. کما اینکه بعدن من وقتی فیلمی رو دیدم از زندگی این فرد، دیدم که رفته بود و بسیاری چیزایی که نداشت قبلا اونورده بود تولید کرده بود گذاشته بود به عنوان آثار مثلا صنایع دستی خانوادگی و اینها، یا مثلا دخترش زبان انگلیسی یاد گرفته بود به خاطر اینکه بتونه با ترجمه بکنه. این مجموعه ایست که من فکر میکنم که تو این قسمت میتونم عرضه بکنم، ولی باید همیشه یادمون باشه که مسئولیت اصلی در هدایت و رهبری برای توسعه و ساخت ساختا به عهده دولت هست، اما این مردم هستن که باید بیان به کمک دولت و کار اصلی رو انجام بدن.
بسیار بسیار سپاسگزارم من از شما. خب من از هر دو عزیز عالی مقام این کسب اجازه رو دارم رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت رواق تماشا ادامه خواهد داشت.
Be دلت آتش مگوش او دیگر ترسم که زپا فتاده باشم ماندم که شده سیه سرامویت ترسم که زپا فتاده باشم ماندم که شده سیه سرامویت مگذار تا یار از کار دلم گره گشاید کمتر آوید افسانه ناشنیده ما افسانه ناشنیده ما باشد 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 سخنی که باور آوید ترسم که زپا فتاده باشم ماندم که شبه سیه سرامویت ترسم که زپا فتاده باشم ماندم که شبه سیه سرامویت
22:40 و 16 ثانیه به شکل زنده و مستقیم از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه رواق تماشا با شما همراه هستیم. آنچه که در برنامه امشب به بحث گذاشتیم مبحث گردشگری مسئولانه است که با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام در استودیو، جناب سید فرخ میرشاهزاده از کارشناسان ارشد حوزه گردشگری و جناب دکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس از اعضای محترم پژوهشکده میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری. مهمان تلفنی هم داریم که به جمع ما پیوستن، جناب آقای سعید خاکسار، ایشون هم از کارشناسان ارشد حوزه گردشگری. جناب خاکسار عرض سلام و شب بخیر دارم، تبریک ایام.
عرض سلام و احترام خدمت مجری خوب و توانمند برنامه رواق تماشا، جناب آقای خرم و میهمانان عزیز. بنده رو فقط اسم بنده رو اصلاح بفرمایید، من مرتضی خاکسار.
من خیلی عذرخواهی میکنم، برای من سعید نوشته بودن، جناب مرتضی خاکسار نازنین، این خبط رو بر من ببخشید جناب خاکسار.
خواهش میکنم،
بزرگوار مهمان، جسارت میکنم این پرسش رو مطرح میکنم. شما از ابتدا شنونده برنامه بودید؟
من موضوع برنامه رو شاید 4-5 دقیقه روی خط هستم، ولی خب میدونم از قبل که به اصطلاح
بسیار عالی. ما به شکل کلان در گام نخست با هر دو عزیز همراه بودیم، مثلا درباره رویکرد و نگرششون در حوزه تعریفی و بعد تبیین مسئله گردشگری مسئولانه. در ادامه هم فرمایشات جناب میرزا کوچک خوشنویس رو در حوزه نکته‌ای که جناب میرشاهزاده یعنی مسئله زیرساخت‌های فرهنگی که بهش اشاره کردن رو به بحث گذاشتیم. این تمنا رو دارم با ما همراه باشید. نخست من زاویه دید خود جناب آقای میرشاهزاده رو بشنوم و در ادامه به شکل مستقیم با هر سه عزیز این گفتگو رو خواهیم داشت. اجازه میفرمایید جناب خاکسار؟
در خدمت شما هستم.
سپاس از شما. خب جناب میرشاهزاده، رو کردی که جناب میرزا کوچک خوشنویس در حوزه شاید مسئله زیرساخت‌های فرهنگی داشتن که کاملا هم بجا و درست بود، بیشتر رویکرد مسئولان رو مد نظر قرار داشت. با توجه به اینکه به هر حال موضوع ما موضوع گردشگری است و بسیاری از شاید بهتر بگم سهم عمده‌ای از مسئله گردشگری اصلا به من شهروند و یکان هموطنان ما که در حوزه گردشگری تعریف میشن یا عزیزانی که در قالب مثلا گردشگری ورودی، حالا توریست‌های خارجی که دارن تشریف میارن، استواره، کمی هم مردمی به این مسئله نگاه بکنیم. من تردیدی در این مسئله ندارم درباره محدودیت‌های سیاست‌گذاری کلانی که جناب میرزا کوچک خوشنویس بهش اشاره کرد. شاید ما دارای نقص هستیم و آسیب‌هایی هستیم. امید که جناب زرقامی همکارانشون به عنوان وزیر محترم و بعد معاونت‌های مختلف خاصه در حوزه گردشگری به این مسئله هم نگاه داشته باشن. اما حقیقتاً اگر که بخوایم یه مقدار صادقانه‌تر با این مسئله مواجه بشیم، آنگونه که شما در ابتدای فرمایشتون هم بهش اشاره کردید، در حوزه دانش عمومی بسیار بسیار ما فقیر هستیم، چه در حوزه اطلاع رسانی برای عموم مردم که حالا من گردشگر وقتی که وارد یک محیط میشم چگونه باید برخورد بکنم، انتظاراتم چیست در راستای هزینه‌ای که پرداخت کردم، که شما به این نکته به درستی و دقت البته اشاره کردید. اما یکی دیگر از کلیدواژه‌های بسیار بسیار مفقود و گم شده مسئله است به نام آموزش. حقیقتا اگه صادقانه هم بخوایم نگاه کنیم، چه وزارت محترم آموزش و پرورش، چه وزارت محترم علوم تحقیقات و فناوری که به عنوان دو ید بسیار بسیار قدرتمند در حوزه آموزشی دارن فعالیت میکنن، آن سوی دیگر مسئله رسانه ها از رسانه ملی گرفته تا حالا دیگر عزیزانی که ولو به عنوان فعال در حوزه گردشگری دارن فعالیت میکنن، به این کلید واژه آنچنان که شایسته و بایسته از توجهی ندارند. یعنی مقوله و مسئله آموزش. درباره حلقه مفقوده آموزش و ارتباطش به مسئله به نام گردشگری مسئولان شما رو خطاب قرار میدم در خدمتتون.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که همونطور که جناب خوشنویس به درستی اشاره کردن، انتظار میره از بدنه‌ای که تبدیل به وزارتخانه شده و قابلیت‌های اجرایی بیشتری رو به عهده گرفته و ضرورت داره که توانمندی پاسخگویی به منتخبین مردم در مجلس رو داشته باشه، ظهور پررنگ‌تری در عرصه گردشگری داشته باشه. گردشگری مسلماً یک علم تخصصی است و یک هنر مدیریتی است که میبایست با یک نگاه متفاوت بهش نگاه بشه. اتفاقی که در حوزه آموزش در سنوات اخیر افتاده این هست که ما گردشگری رو همونطوری که ماهیتاً خودش رو به عنوان یک کسب و کار نگاه میکنیم، آموزشش رو هم به عنوان یک کسب و کار بهش نگاه کردیم. و وقتی اومدیم رشته رو تحت عنوان مدیریت گردشگری یا مدیریت هتلداری به دانشگاه ها تزریق کردیم، هدفمون کسب درآمد بیشتر در حوزه آموزش گردشگری بود. به هیچ وجه هدفمون بسترسازی فرهنگی و آماده سازی ذهن جامعه برای توسعه گردشگر پذیری نبود. یعنی همیشه اومدیم گفتیم خیلی خوب یک سری رو داریم آموزش میدیم که سطح آموزش و دانش مهارتی اینها رو بالا ببریم، اما عنوانش رو گذاشتیم مدیر. شما الان در نظر بگیرین از این همه فارغ التحصیلی که ما در رشته مدیریت گردشگری یا مدیریت هتلداری داریم، چند نفرشون در صنعت مشغول فعالیت شدن؟ صرفا فقط یک مدرک تحصیلی گرفتن و از دور خارج شدن، و بدتر از همه این که مدرک تحصیلی که گرفتن یک عنوان مدیریتی جلوش داره. و وقتی شما بهش میگی که شما باید بیای خدمات ارائه بدی، خدمت گذاری بکنی به مشتری یا مهمان، عنوان میکنه که من مدیریت خوندم، یک میز برای من بذارین بشینم پشتش. مگه در توی کشور ما چقدر زیرساخت خدمات رسان گردشگری داریم که نیاز به مدیر داشته باشه که حالا این مدیرها پشت این صندلی ها بشینن؟ ولی متاسفانه ما هیچ توجهی به این مبحث نکردیم و در حوزه توسعه آموزشی هم نگاه ضعیفی رو به صنعت داشتیم. حتی در حوزه بحث توسعه پایدار وقتی میایم راجع به گردشگری و توسعه پایدار صحبت میکنیم، نگاهمون به مبحث توسعه پایدار صرفا این بوده که آب کمتر مصرف کن، به خاطر اینکه وضعیت آب در کشور در آینده کشور بهتر باشه. نمیدونم برق کمتر مصرف کن به خاطر اینکه منابع انرژی محدود هست. در صورتی که ماهیت نگاه توسعه پایدار یک نگاه اقتصادی است. به شما میگه که اگر مصرف آبت رو بهینه بکنی، سود عملیاتت بالا میره. هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره. اگر شما مصرف انرژیت رو کمتر بکنی، هزینه انرژیت کمتر میشه، سود عملیاتیت بالاتر میره. چون ما اومدیم فقط با نگاه ارشادی به مباحث گردشگری نگاه کرد، بسیار فراتر از این حرف هاست. به اضافه این که در نگرش عمومی به صنعت گردشگری و گردشگری مسئولانه، ما یک تعارض بین جرم و جزا داریم. شما در رانندگی وقتی سرعت مجاز رو رد میکنی، انتظار یک جریمه رو داری، ولی در گردشگری اتفاق نمیفته. وقتی شما یک تخلفی میکنی، نهایتش این هست که یک مدت تو رو از فعلی که داری انجام میدی محروم میکنن، یا نهایتا یک برخورد غیر معقولانه جزایی با تو میشه که اصلا در راستای اون جرم همسان نیست. شما دقت بفرمایید توی اتوبان وقتی دارین میرین به هر دوربین در واقع کنترل سرعت که میرسی سرعتت کم میکنی، ولی در این حال زیر همون دوربین هم آشغاله رو از پنجرت میندازی بیرون. یعنی در واقع اون مسئولیت پذیری فقط در راستای اینه که جریمه نشوی. خب چرا اون کسی که میره مثلا توی جنگل های عباس آباد شمال وانتش رو نگه میداره، نخاله ساختمانیش رو تخلیه میکنه، مورد جریمه قرار نمیگیره؟ آیا کنترل های اینقدر ضعیفه؟ خب وقتی اینقدر آشغال اونجا ریخته شده باشه، من گردشگرم که از اونجا رد میشم میگم خب آشغال که ریخته اینم روش و این رو تخلیه میکنم کنار اون. اگر قراره بستری رو مناسب سازی بکنیم، چند وقت پیش من ماسال میرفتم، اتفاق جالبی افتاده بود. یه اکیپی منطقه رو در واقع اجاره کرده بودن، دم در ورودی از شما یه مبلغ جزئی میگرفتن، یه کیسه پلاستیک به شما میدادن. بله. شما مسیری که میرفتی زبالات رو میوردی، کیسه پلاستیک رو پس میدادی، از اون مبلغی که گرفته بودن نصفش رو به شما برمیگردوندن. یعنی شما رو مجاب میکردن، ترغیبتون میکردن که نظافت رو رعایت بکنین و نظافت محیط رو هم رعایت میکردن. خب این بستر سازی فرهنگی مقدمه ای هست برای توسعه کیفی گردشگری مسئولانه و عملا یک آموزشه. یعنی قرار نیست این آموزش صرفا رو در رو و سر کلاس آموزش و پای تابلو باشه. وقتی یک روستایی محلی به شما میگه آقا نظافت رو رعایت بکن، خود این یک آموزش اثر بخش است. امیدواریم که انشالله نگاه ها نسبت به این مسئله و این مقوله‌ای که میبایست گردشگری مسئولانه رو نهادینه بکنیم تا بستر کیفیت مطلوب جاذبه رو ایجاد بکنیم مهیا بشه، ولی متاسفانه چشمانداز به دور از دسترس است و انشالله که بتونیم راحت تر بشه.
امید این چشماندازی که شما دارید ترسیم میکنید از این غیر قابل دسترس بودن بسیار بسیار سهل الوصول تر بشه. جام خاکسار بزرگوار، نخست من شما رو با این دو روی کرد، یعنی مسئله ای که از زبان جناب آقای میرزا کوچک خوشنویس در قالب زیرساختهای فرهنگی، دو دیگر روی کردی که جناب میرشاهزاده به عنوان کلید واژه یا بهتر بگم تأکید بر مسئله به نام آموزش داشتن خطاب قرار میدم. اما وقتی درباره هر نوع سیاست گذاری صحبت میکنیم، قاعدتا باید نگاهمون به مجریان و بهره برداران و همچنین نظارتی که در حوزه اون سیاست گذاری و اجراش باید باشه قرار میدیم، فارغ از تعهد و مسئولیتی که نهاد وزارتی، سازمان پیشین، وزارت فعلی میراث فرهنگی گردشگری سرنستی در رده میانی تر معاونت و البته تمامی همکاران و فعالان در عرصه گردشگری دارند. به هر حال بخشی از مقوله اجرای اون سیاست ها یا حداقل پابند بودن برای تعهد به اجرا به خود من گردشگر باز میگرده. با این مثلث، یعنی مسئله ارتباط زیرساختهای فرهنگی، حلقه واسطی به نام آموزش و بعد اجرا و نظارتی که باید صورت بگیره، از زاویه دید شما در چه جایگاهی قرار داریم جناب خاکسار؟
اصلا به نکته بسیار جالبی دوستان اشاره کردن و همچنین من در ابتدای صحبت شما متوجه شدم که اشاره تکمیزرابی به مسئولین زدید. یعنی مسئولین در واقع در نگاه گردشگری مسئولانه یه تعهداتی دارن. ببینید این مسئولان نیستن. وقتی ما صحبت از صنعت سبز گردشگری میکنیم،
بله،
صنعتی که در دنیا در درآمدهای ناخالص ارزی در همه کشورها حتی آمریکا، چین، کشورهایی مثل کره، مثل اتحادیه اروپا حرف اول رو میزنه، همسایگان جنوبی ما مثل امارات متحده عربی، ترکیه، وقتی حرف اول رو گردشگری میاد میزنه، ما به یک تیم ورک نیاز داریم، به یک تیم کارشناسی و به یک گروهی نگاه میکنیم. ببینید فعالیت گردشگری تیمی هست، یعنی از اون مسئولی که در وزارتخانه به عنوان شخص وزیر هست باید با یک نگاه مسئولانه نگاه بکنه، نه اینکه اگر بگی مسئول باشه. یک فرد عادی در گردشگری میتونه مسئول باشه. ما باید در گردشگری مسئولانه این نگاه رو برای همگان در این تیم از صفر تا صد جا بندازیم.
درسته
که گردشگری یک علم میان رشته‌ای، گردشگری جناب آقای بخوردمی عزیز در هر جایی در هر نقطه ای از دنیا، شما تاریخ توسعه اقتصادی یا درآمدهای ناخالص ارزی و